بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده وصلى الله على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرزين بأبي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته الأطهرين لا سيما الحجة بقية الله في الأرزين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هدي بساحة مقدسة صدیقه طاهره سلام الله علیها وجود مقدس امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام صلواتی مرحمت بفرمید. صلی علی محمد و آل محمد و انجام فرج. خدا رو قسم میدیم این توسلات رو مایه آبروی ما در قبر و قیامت قرار بده. اسائه موجب غفران ذنوب، ستر عیوب، جبران مافات، نصرت جبهه حق، خاصه رزمندگان و مردم عزیز جنوب کشورمون و حزب الله قهرمان صلوات دوم رو بلندتر خط بفرمایید. سلامتی علما، مراجع معظم تقلید، خادمین شریعت، رهبر عزیز، عظیم الشأن، تسدید امرشون، تایید رأیشون، نابودی دشمنانشون، شادی ارواح طیبه شهدا، امام شهدا، امام و مردم شهید، صلوات آخر رو حیدری خط بفرمایید. یک روش شناخت و معرفی امام، معرفی از اسم به مسمی بود که این سبک بیشتر زمان سه امام اول رواج داشته، به دلیل اینکه رسول الله 23 سال فرصت این رو داشت که با احادیث نبوی، با کلمات، با اشارات، لابلای تاریخ در بین سطور و اوراق اسم امیرالمؤمنین امام حسن و امام حسین علیهم السلام رو به قدری پررنگ و پرتکرار مطرح بکنه و امامتشون رو مشارون الهی بدونه که هر کسی در طول تاریخ این سه اسم رو ببینه میفهمه که این سه اسم واجب الاحترامن، واجب الاتباعن. این اسامی اسامی هستن که دلالت میکنن، راهنمایی میکنن به مسما، مثل این عبارت معروف علیون مع الحق، الحق مع علی، یا عبارت الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا. امام حسن و امام حسین امامند، مسمای امامتشون هرچی بود حجت بر شما، از اسم به مسما میرسه. اما زمان امام سجاد علیه السلام به بعد یکی از بزرگترین مشکلات این بود که اسم علی ابن الحسین، یعنی فرزند امام حسین علیه السلام، اولا به صراحت لفظی اینطور از پیغمبر بیان نشده بود، اونطور که از سه امام اول ما نص بر امامت امام حسن و امام حسین و پدرشون امیرالمؤمنین داریم. تعداد نصوص پیغمبر بر امامت امام سجاد تعدادش کمتره، یک. دو، در نصوص سه امام اول به اسم سه امام تصریح شده، ولی در نصوص امام حسین به بعد به عدد ائمه بیشتر اشاره شده، تسعت المعصومین من ذریه الحسین. سه، اسم امام سجاد هم اگر در نصوص اومده باشه، یعنی علی ابن الحسین، این علی ابن الحسین مردد بین سه تا علی یا دو تا علیه، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر و حضرت سجاد علیه السلام. یعنی لا علی تعیینه، خودشم بخواد بگه این علی من هستم، بعضی ذهنا میگن نه داداش شما هم اسمش علی بود، از کجا معلوم ایشون نباشه که شهید هم شده. و چهارم اینکه این نصوص شیوع نداشته، منتشر نبوده، به علت سنت چند ده ساله ممنوعیت نقل حدیث و تدوین حدیث و خطری که همیشه اهل بیت رو تهدید میکرده، ائمه هدا این نصوص رو فاش نمیکردن، نه اینکه تو مخزن خونشون بگذارن مخفی، هیچکی هم ندونه. ممکنه به اسراری خلاصه به بعضی از اصحاب منتقل کرده باشن، ولی وقتی هشام ابن سالم و مؤمن و طاق که اینا یارقار امام صادق علیه السلام هن، آدم های خوبی هن، معصوم نیستن ها، ولی انسان های بزرگواری هن، حلقه یک اصحاب حضرت هستن، میگن که ما بعد از امام صادق نمیدونستیم امام معصوم کیه. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. طبیعتاً عامه مردم هم دسترسی نداشتن که اسم امام رو پیدا بکنن، لذا امامت امام سجاد علیه السلام اثبات نمیشد به اسم، به نام امام سجاد امامتش اثبات نمیشد. برای عامه اون زمان این اثبات کار سختی بود. در یه گزارشی مرحوم شیخ طوسی اعلی الله مقامه در امالیشون، این گزارش که عرض میکنم در گزارشات متعدد دیگه هم اومده، ولی این قید آخر در امالی شیخ طوسی آورده شده، نقل میکنن اونجا روایت از جابر ابن عبدالله انصاری، میدونید از اصحاب معمر رسول الله بود، از پیغمبر خدا درک کرده تا امام باقر علیه السلام. زیارت اربعین هم که مشرف میشید داستانشو براتون گفتن دیگه، عطیه اوفی و جابر با هم دیگه از حبس و تحت نظر بودن دربار در اومدن، اربعین رسیدن کربلا، مصادف شد رسیدنشون با کاروان زینب کبرا و زین العابدین، و اون زیارت ماجرا که رفتن بالا سر قبر سید الشهدا و زیارت کردن، و حبیب لا یجیب و حبیبه، رسید بالا سر قبر امام حسین، چون کمبینا هم شده بود جابر ابن عبدالله، و دستشو عطیه گرفت بر سر مزار سید الشهدا و سلام داد، و این اولین باری بود که سلام به امام حسین میده و امام حسین جوابی به او نمیده یا جواب او رو نمیشنوه. جابر بن عبدالله، خود این جابر میگه من یه روزی رفتم منزل علی ابن الحسین علیه السلام، وارد محلشون شدم، وارد منزل و کوچهشون که داشتم میشدم، دیدم دم در منزل چند تا از بچه های کوچیک سال دارن بازی میکنن. یکیشونو نگاه که میکردم با همون حالت کمبینایی که داشتم، چون بعضی ها فکر میکنن جابر کلن نابینا شده بود، نه، اصحاب اهل البیت اونایی که نابینا توشون ذکر شده معمولا کمبینا بودن، مثلا ابابصیر کمبینا بود، نوشتن کان مکفوفا، چشمش خوب نمیدید، یا مثلا دوبینی داشت، مشکل بینایی داشت، اینکه کور 100% باشه، جابر هم کور 100% نبود. حالا ممکنه بعضی از اصحابم 100% نابینا باشن، ولی جابر 100% نابینا نبود، ابابصیر 100% نابینا نبود. میگه من رفتم مقابل منزل امام سجاد علیه السلام، دیدم بچه‌ها دارن با هم بازی میکنن. تو همون حالتی که داشتم میدیدم یه طفلی از این بچه‌ها خیلی توجه منو جلب میکنه به خودش. چهرهشو دیدم با همون کمبینایی، احساس کردم این چهره خیلی شبیه چهره رسول اللهه. این چهار ستون بدنش و استخون بندی هیکلش رو دیدم، دیدید بعضی اینطوری هن، کوچیکن ولی میبینی میفهمی بچه باباشه، یعنی بابا رو انگار کوچیک میکنی، هیکلش و کتفش و دستش و مدل راه رفتنش رو دیدم، این بچه راه رفتنش، هیکلش، چهرهش منو یاد رسول الله میندازه، مشیتهو مشیت رسول الله، راه رفتنش، بدنش، چهرهش، اتفاقا اسمش هم اسم رسول اللهه. در حدیث جابر خداوند متعال وقتی حضرت باقر رو میخواد معرفی بکنه این گزاره رو، عبارتش رو بیان میکنه خداوند متعال که واسمهو شبه جده المحمود، اسم حضرت باقر هم اسم جدش پیغمبره، لذا با همون اسم این آقازاده رو صدا میکردن. یه لحظه جابر میگه من یادم اومد که پیغمبر خدا به من فرموده بود تو فرزندی از فرزندان من رو زیارت میکنی، اسمهو اسمی، اسمش اسم منه، شباهت ظاهری هم به من داره، و هوال باقر، لقبش هم باقره، یب قرل علم بقرن، خیلی خوب علوم رو میشه کافه و حقیقت و لب علم رو در اختیار مردم قرار میده. جابر میگه یادم اومد که رسول الله به من فرموده بود وقتی این آقا رو دیدی از نسل من بغلش بکن، ببوسش، احترامش بکن و سلام من پیغمبر رو بهش برسون، بگو پیغمبر به تو سلام رسون، منم واسطه یه سلامم. میگه آزاده رو بغل کردم، گفتم شما اسمتون اینه؟ گفت بله. پسر علی ابن الحسینی؟ گفت بله. بوسیدم و در آغوش گرفتم، عرض کردم محضرشون که من جابر ابن عبدالله هم از اصحاب رسول الله بودم، حامل سلام پیغمبر به شما هستم. پیغمبر به من فرمود شما رو دیدم این کار رو بکنم، ببوسمتون، احترام بکنم، تکریم بکنم، با اینکه من شیخم، پیرم، سال خوردم، شما بچه 6-7 ساله ای مثلا، و بگم که رسول الله به شما سلام رسوند. تمام مکالمه، نقطه سر خط، رفت منزل امام سجاد علیه السلام، صحبتش با امام گل انداخت، تمام که شد رفت خونه شون. نیمه های شب، حالا بعد از نماز یا بعد از شام، موقع استراحت که شد، همه اهل منزل امام سجاد خواب بودن. این گزارش مرحوم شیخ طوسیه، تو باقی نسخ به این قیود اشاره نشده. میگه امام سجاد علیه السلام حضرت باقر رو خواست تو تاریکی، تو خلوتی، فرمود که پسرم این داستانی که امروز پیش اومد و برای من تعریف کن، دم در که بودی کس دیگه هم بود، یعنی این جابر ابن عبدالله که از اصحاب ماست، آدم خوبیه، رفیق ماست، شما رو بغل کرد، بوسید، بوید، این صحنه رو کسی هم دید یا ندید؟ تو جمع بودی یا نه؟ تو خلوت بودی؟ تنها بودی؟ حضرت باقر پاسخ دادن که ما تو جمع بودیم. این جمع کیا بودن؟ مع غلیمتن من بنی هاشم. غلیمه مسقر غلامه دیگه، یعنی بچه های کوچیکی از بنی هاشم، هم بازی های خودم، هم سن و سال های خودم. کجا؟ محله بنی هاشم، جلو خونه امام سجاد علیه السلام. خیلی جالبه، حضرت سجاد به امام باقر فرمودن که این کاری که جابر بن عبدالله با تو کرد، حالا جابر آدم خوبیه، ولی انهو اشات به دمک، با خون تو بازی کرد. حالا چیکار کرده جابر؟ بغل کرده دیگه، ماچ کرده، بوسیده، گفت پیغمبر سلام رسون، تمام، هیچ. این کاری که شما تو خیابون یه بچه کوچولو ببینی ممکنه خمشی دستش هم ببوسی، یه ماشاءالله هم بهش بگی، یه شکلات هم بذاری کف دستش، تازه اونم جلو خونه حضرت سجاد تو محله بنی هاشم. امام سجادم تو تاریکی حضرت باقر رو گفته پاشو بیا کارت دارم، یعنی کاملا امنیتی، اسناد طبقه بندی شده. فرمود انهو اشات به دمک، با خون تو بازی کرد، یعنی خطر از بیخ گوشت رد شد. توقع دارید اسم امام باقر لو بره؟ میگه شما امامی؟ این صرف این که سلام از پیغمبر به امام باقر رسونده تو کوچه بنی هاشم، پیش همبازیاش، جلو خونه امام سجاد، صرف اینو امام سجاد ازش تعبیر میکنه انهو اشات به دمک. بعد در ادامه میفرماد حضرت که این داستان رو برای برادرات و اهل خونه هم تعریف نکن، چون اگر بفهمن ممکنه همون بلایی که برادران یوسف سر یوسف آوردن سر تو بیارن. خیلی حرفه ها. خدا رحمت بکنه شهید صدر رو، رضوان الله. ایشون در اون کتاب معروف ائمه اهل البیت که ترجمه هم شده، خیلی کتاب خوبیه، خیلی کتاب مهمی هم هست. این دو بزرگوار، مرحوم آیت الله شهید صدر و امام شهید ما، از معاصرین کسانی بودند که تو تحلیل ادواری تاریخ دستی بر آتش داشتن و تقریبا مبدع این نظریه ادوار بودن، ادوار تاریخ. ادوار فقه داریم، ادوار اصول داریم، ولی حیات فکری سیاسی به نحو ادوار با نگاه کلان متصل، مترتب، متکامل تحلیل بشه، جز این دو نفر کسی رو نداریم. این ائمه اهل البیت، کتاب مرحوم شهید صدره. ایشون در اونجا سه لایه تقیه برای هر امامی معرفی میکنه. ائمه تقیه میکردن. یک لایه تقیه، تقیه از سلطانه، از سلطان زمان. حضرت تقیه میکنه، ممکنه بهش امیرالمومنین هم بگه تقیتن، ممکنه بهش بیعت هم بکنه اضطرارن، ممکنه بهش احترام هم بذاره تقیتن. تقیه خوفی در اصطلاح بهش میگن. یه لایه تقیه دیگه هم هست، ایشون میفهمود مردم عامل این بودن که امام ازشون تقیه کنه. حرفا رو نمیفهمیدن، ظرفا متفاوت بود، پیش یکی میگفتی متوجه نمیشد، شاتون میزد، پیش یکی دیگه میگفتی متوجه میشد، تشنه تر بود، بعد بیشتر بهش میگفتی. مخاطبا متفاوت بود، ظرفیت ها فرق میکرد، هر کسی هم باید به اندازه ظرف مخاطبش صحبت بکنه، چه برسه به امام معصوم. نحن معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم. این که حالا من یه حرفایی بزنم، یه کتابی دستم رسیده، به کسی نمیتونم بگم، نسخش فقط تو کتابخونه هند هست، یه دونم دست منه، کسی هم از من سند نخواد، سندم بهش نمیدم، حدیثم از اسراره. اگر از اسرار بود دست من و تو چی کار میکرد؟ چاپ هم شده یا نه؟ میگه بله. چند تا؟ 100 تا 1000 تا. چه سریه؟ اصلا سر باشه، درست؟ لکل مقالن مقام، هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. هنر نیست برای شیرین کردن و چرب و چیلی کردن بحث من اینقدر انگیزه سازی بکنم بگم یه حرفی هست، بگم استاد من بر من حرام کرده که سندشو به کسی بدم، کسی هم از من سند نخواد، راضی هم نیستم منتشر بشه، صدام هم ضبط نکنید. حرفا چیه بابا؟ یا نگو، چه به یک نفر بگی چه به 1,000,000 نفر بگی. و ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. صدا از دهن در بیاد می نویسن. ولا تخف ما لیس لک بهی علم، ان السمع و البصر و الفؤاد کان کل اولئک کان عنه. حالا به یه نفر بگو یا به 1,000,000 نفر بگو، اصلا چرا باید یه حرفی زد که به تعداد مخاطب آدم نگاه بکنه و بگه خب من این حرفو برای 100 نفر میتونم بگم، برای 1,000 چه فرق جوهری بین عدد هست 100 و 1,000؟ 900 تا کمتر یا بیشتر چه فرقی میکنه؟ معامله رو که نباید آدم به هم بزنه به خاطر 900 تا کمتر و بیشتر. و قولا له قولا سدیدا، حرف باید محکم باشه، مستدل باشه، مستند باشه. تقیه از مردم یه بخش مهمی از تقیه است. بله، یه حرفی رو یه جا کلا نزن، یه حرفی رو یه جا بزن. این چون مبتلا به این ایام، چه تو ماجرای جنگی و نظامی، خیلی ها میگن ما میشینیم اطلاعات داریم، چه تو ماجرای حیات و بحث‌های معرفتی، ولی ما دسترسی به یه سری کتابخونه‌ها در هند و در کش و سمرقند و در اینا داریم، بقیه ندارن. خیلی هم خوب. هر که را اسرار حق آموختن، مهر کردند و دهانش دوختن. میگم تازه اگر از آب گذشته باشه و معلوم بشه که سره، وگرنه امام باقر علیه السلام جابر ابن یزید رو کشید کنار، یه کتابی از اسرار در اختیار او قرار داد، که حالا اسرار هم باز کلمه مبهمیه که سر یعنی چی. سر منظور امورات تشکیلاتی امامه که قرار طبقه سلطان متوجه نشه، سربازان گمنام دارن، اسناد طبقه بنده شده، محرمانه، هر کسی نباید متوجه بشه. بعضیا سر رو به این تطبیق زدن، تا حدی درستم هست. امر اهل البیت، سر اهل البیت که در روایات ما فرمودن ازای حدیث کردید امام کشته شد، صرفاً به خاطر احادیث نورانیت و شؤونات تکوینی امام که امام نمی کشن. یه بخش عمده از این اسرار ممکنه ناظر به کارا تشکیلاتی امام باشه، جمع عده و عده، تجهیز سپاه، نمیدونم. ببینید وقتی معل بن خنیس رو می کشن، حالا بحث ما داره منحرف میشه ولی بذار بره، معلا کیه؟ کان باب و سر جعفر ابن محمد. معل بن خنیس رو میکشن، نه تو دولت بنی امیه، 2 سال اول دولت بنی العباس، داوود ابن علی عموی منصور دوانقی معلا رو میکشه، دست و پاشم قطع میکنه، زبونش هم میکشه بیرون. چرا؟ صرفا یه آدم قدسی بود که از اسرار معنوی اطلاع داشت. خب اون اسرار معنوی باشه یا نباشه به منصور دوانقی بر نمیخوره، چرا باید معلا رو بکشه؟ بنی العباسن که چو دزدی با چرا قاید گزیده تر برد کالا. میدونه تشکیلات امام صادق علیه السلام چطوره، لذا معلا رو میکشه. سر که فقط این نیستش که من بدونم امام چند هزار سال قبل نورش خلق شده، چند هزار سال جبرئیل این ستاره رو دیده، اینها هم هست. بله، بصائر و درجاته، اینها هست، نوادره، اینا رو میدونیم. ولی جدا از این که آیا اولاس گفتن اینها الان به همه میشه گفت، اینم باید بفهمیم که بابا امام باقر علیه السلام این کتاب رو یا یک مجموعه 7,000 حدیثی در کتاب شریف کافی، در رجال کشی گفتن 70,000 حدیث، شما بگو 7,000 تا، خوبه کمترش، در اختیار جابر ابن یزید جوفی قرار داد که او هم کان باب و سر محمد ابن علی، اصحاب سر حضرت باقر بود، و به او فرمود 1 دونه از این احادیث رو جابر ابن یزید اگر در دوره بنی امیه بگی ملعون منی، بهت دادم که نگی. و یک دونه از این احادیث رو اگر در دوره بن العباس جا بندازی و نگی ملعون منی. زمان با زمان فرق میکنه، مخاطب با مخاطب فرق میکنه، مکان با مکان فرق میکنه. بعد میاد خدمت امام میگه آقا من دارم دیوانه میشم، این احادیث در ذهن من، در مغز من، در قلب من نشسته، من رو داره مجنون میکنه. آخه آلو تو دهن ما خیس نمیخوره، احادیث 7000 تا به من حدیث سری گفته، گفت به هدی هم نگو، مگه میشه؟ حضرت فرمود میری بیرون کوفه یه چاه میکنی، چاه میکنی. این که امیرالمومنین سر خود بین چاه کرد، روزه نمیخوند برای چاه که، یه بخشش برای اینه. ده یه شب جمعه ای فرمود آی مردم دعای خضر بیاید بهتون یاد بدم، هیچکی نیومد. یک عمر مرتضی سر خود بین چاه کرد، چون امثال ما مسبب این روزه ها شدن. حرف سر روزه نیست، سر کار من و شماست که مصیبت میزاد. تازه کمیل هم میگه گذری از کوچه امیرالمومنین رد میشدم، دیدم صدا مناجات و دعاش بلند، عجب دعای قشنگی. همین دعا کمیلی که میخونیم، اتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجده و على السن نطقت بتوحيدك. میدونید دیگه این دعا دعای نیمه شعبانه، معروف هم است به دعای خضر، خضر نبی. حضرت هم بود اینو بهتون یاد بدم، یه نیمه شعبانی بود، اینو یاد بدم بخونید، حالا ما شب و جمعه میخونیم. کمیل هم گذری رفت این دعا رو یاد گرفت. تازه کمیل آدم امیرالمومنینه، اینم تازه دوره حکومت امیرالمومنینه، گذری یاد گرفت و اومد منتشر کرد، دست من شما رسید. امیرالمومنین تو چاه چی میگفت چه بدونیم؟ گویا همینی که امام باقر به جابر فرمود یه چاه بکن سرتو بکن تو چاه، این احادیث سری که من بهت گفتم و به چاه بگو، ولی به مردم، یعنی از مردم تقیه میکردن ائمه هدا، هر حرفی رو به مردم نمیزدن، یا مردم نمیفهمیدن یا دهنلق بودن، یا میخواستن بگن آره ما هم میدونیم، ما هم وصلیم، ما هم باهاشون در ارتباطیم. الان هم موده دیگه، طرف میگه آره ما یه فامیلی داریم فلانجا، من خبر موثق دارم محرمانه از اونجا، این اینطوریه، ما هم یه فامیل داریم تو حراست فروشگاه رفاه، بعضی حرفا رو از اون میشنفیم. نمیشه که. خلاصه مردم هم باید یه سری حرفا رو ازشون تقیه کرد، لذا ائمه هدا لایه دوم تقیه‌ای که داشتن از عامه مردم بود، عموم مردم. لایه سوم که از همه حساس‌تر، تقیه از نزدیکانشون داشتن، اهل البیت علیهم السلام، از خدیا، از خدیا. به خاطر همین امام سجاد علیه السلام نمیتونست اسم خودش رو به عنوان امام مطرح بکنه. سیاستی که اتخاذ میکنه حضرت چیه؟ حضرت سعی میکنه مسما رو منتشر بکنه. تو با امام به کجا میخوای برسی؟ من تو رو به اونجا میبرم. اقتصاد تو با امام میخواد چی بشه؟ من اون خدمت اقتصادی رو به تو انجام میدم. توحید تو با امام چی میخواد بشه؟ من اون توحید رو برای تو عینی میکنم. اخلاقت با من، معنویتت با من، علمت با من، آمرزش گناهات با من، نشاط اجتماعیت با من، این چیزایی که قرار امام برای من و شما در دولت کریمه محقق بکنه دیگه. امام رو پیدا میکنیم که این اتفاقات بیفته. و انزل نامه همول کتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. بگردید ببینید چه کسی مقسطه و قسط میورزه، اون میشه امام. برید ببینید چه کسی ظلم به عباد الله نمیکنه، اون میشه امام. برید ببینید چه کسی شجاعت داره، او میشه امام. ولو اینکه شما اسم امام رو ندونی، در مورد اسم امام و اوصاف امام مطالعه هم نکرده باشی، ولی مسما رو میبینی، از این مسما میرسی به امام، میفهمی اون کسی که این مسما رو محقق کرده چهره برتره، چهره افضله، چهره اوله. مشابه این رو شما در همین ایام و جنگ و اینها دیدید، طرف خاویار باردم هستن، چیزی نمیدونه از امام شهید، چیزی نمیدونه از جمهوری اسلامی، چیزی نمیدونه از شیعه. مسما رو میبینه میاد، بسکتبالیسته، مشهورم بوده، دیدید فیلمش هم تو تلویزیونم آوردنش، میگه من نرفتم زندگی نامه بخونم، تراجم بخونم، رجال بخونم، از الفاظ به مدلول برسم، که من دیدم امروز روز تو دنیا مثلا سلامت رفتار، سلامت اخلاق، سلامت خانواده، شجاعت، اصالت، حق طلبی، ظلم ستیزی، این مسما رو دیدم، از این مسما رسیدم به اسم، از مسما به اسم رسیدن. و این خیلی راه راحت تریه، چون من و شما اگر بخوایم با اسم و با لفظ و با دلیل لفظی جلو بریم، آقایون تو بساط مجاز و استعاره و عرضم محضر شما کلمات و دلالت تصوری و دلالت تصدیقی و شبهه و تو این چیزا میفتیم و کار ممکنه خطرناک بره جلو، اصلا ممکنه کار به حقیقت نرسونه من و شما رو.